همه عبادات ما معادل یه نعمت از نعمت‌های خدا نیست. حالا فرض کنیم عبادت‌های ما مقابل نعمت‌های خدا، اینا با هم در، خب خطاها چی؟ کسی هم میتونه بگه من خطا نشه، پس باید بترسیم، بگیم اگه عبادت کردیم، بهترین عبادت‌هایی که ما انجام دادیم که خود همین هم لطف خدا بوده، اینم با عنایت خدا بوده که انسان توفیق عبادت پیدا کرده، تازه همه اینها میشه معادل نعمت‌های خدا، که بازم اونم نمیشه. حالا فرض کنیم و گناهان چی؟ اونا رو چیکارش کنیم؟ پس باید انسان بترسه. از اون طرف ناامید هم نباید باشه، باید امیدوار باشه خدا او رو ببخشه، از نعمت‌ها سوال نکنه، نعمت‌ها رو خداوند متعال به انسان ببخشه و خطاهاش رو هم نادیده بگیره و اعمال خوبش رو هم قبول کنه. باید بین خوف و رجا باشه. نکته بعدم این که هر چه که انسان بهتر باشه، علمش بیشتر بشه، مقامش بالاتر بره، از خداوند بیشتر پروا میکنه، چون خدا رو بیشتر شناخته. کسانی که گناه میکنن و آدمای بدی هستن، اینها به خاطر بی‌معرفتیشونه، به خاطر نشناختن خداست. و یعنی کسی در مقام خوف از خدا، در مقام عظمت، هر چی که انسان آگاه تر باشه، خشیتش بیشتر میشه. انما یخشی الله من عباده العلماء. هر چی که علم انسان بیشتر بشه، خشیتش هم بیشتر خواهد شد، چون هر چی بهتر خدا رو بشناسه، اون عظمت خداوند در چشمش بیشتر خواهد شد.
مقصود از شفاعت چیه و چرا اینکه بعضیا شفاعت رو قبول ندارن؟ ممنون میشم اگه واسه محمدیه پاسخ بدید.
شفاعت یه معنای لغوی داره، یعنی وساطت. هر نوع وساطتی، حالا در دنیا، در برزخ، در قیامت، وساطت مادی باشه، معنوی باشه، مشروع باشه، نامشروع باشه، که بهش میگن پارتی بازی مثلا، همه اینها میشه شفاعت به معنای لغویش. شفاعت معنی اصطلاحی معناش اینه که در قیامت، بعد از اینکه افراد محاکمه شدند و محکوم شدند به اینکه بخوان برن جهنم و عذاب بشن، یکی از اولیاء خدا یا برخی از اولیاء خدا بیان و اونجا وساطت کنن و از خدا تقاضا کنن که اون رو ببخشه و خدا به برکت وجود اونها و به احترام اونها اون شخص رو ببخشه و از جهنم نجات بده یا اصلا جهنم نره. به این میگن شفاعت، که جاش هم تو قیامت، در آخر مرحله قیامت. اما کسانی که مخالفت میکنن مثل وهابی ها، معناش اینه که نفهمیدن که شفاعت چیه. اونا برخی از آیات قرآن رو که شفاعت رو رد کرده اونا رو گرفتن، خیلی از آیات قرآن که اثبات کرده رو کنار گذاشتن. هم در قرآن اومده، هم در روایات اومده. پیامبر که خودشون هم نقل کردن روایت رو، پیامبر فرمود ادخرت شفاعتی لأهل الکبائر من امتی، من شفاعتم رو برای صاحبان گناه کبیر از امتم ذخیره کرده ام. اینو اهل سنت هم این روایت رو نقل کردن. وهابی ها اینا رو کنار میذارن و با توجیهات بی اساس خودشون وجود شفاعت رو انکار میکنن، که به عنوان اینکه شفاعت مثلا نوع شرک، در حالی که وقتی به اذن خدا هست، خود خدا مقرر کرده و خود خدا میخواد که انسان ها ناامید نشن، خود خدا میخواد که مردم به اولیاء خدا توجه کنن، اونها رو الگوی خودشون قرار بدن و خود خدا میخواد که به اونها جایزه داده باشه و مقامی داشته باشن، دیگه انسان بخواد فضولی بکنه، فضولیش بیجاست.
پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش های شما.
ممنون از شما شنوندگان عزیز که همچنان ما را همراهی میکنید. بخش پاسخ های کوتاه را شنیدیم که جناب استاد در وقتی مجزا تشریف میارن و به سوالات شما شنوندگان عزیز پاسخ میدن. برای پیگیری این برنامه در فضای مجازی میتونید به نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir مراجعه بفرمایید. سوال یکی دیگه از شنوندگان عزیز آماده هستش که با هم دیگه میشنویم.
این که میفرمان که روز قیامت مؤمنان خدا را ملاقات میکنن، این ملاقات به چه شکلی هستش؟ محبت فرمانی توضیحات کاملی در این زمینه بدن که شکل ملاقات مؤمنان با خداوند متعال به چه شکل و چه شیوهی هستش. با تشکر از برنامه خوبتون، محمد ابراهیم حامدی هستم از شهرستان داراب، استان فارس.
ممنون از شما آقای حامدی. سوالشون رو بیان فرمودن و اینکه آیا در روز قیامت خداوند رو ما به چه شکلی ملاقات میکنیم. آیاتی هم که وجوهون یومئذ ناظره الی ربها ناظره بر همین مسئله اشاره دارن. استاد در خدمت شما هستیم.
ملاقات خداوند متعال با چشم سر امکان نداره. با این حواس ظاهری خدا دیده نمیشه، چون حواس ظاهری ما، چشم ما، چشم سر ما موجودی میبینه که یک مادی باشه، دو محدود باشه، سه جهت داشته باشه، در جهت مقابل قرار گرفته باشه. خداوند نه ماده، نه محدوده، نه جهت داره. بنابراین با این چشم خدا رو نمیشه دید، نه در دنیا نه در آخرت. لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. اما با چشم دل میشه خدا رو دید، در دنیا هم میشه با چشم دل خدا رو دید، در آخرت هم میشه دید. ذله به یمانی از آقا امیرالاسلام سوال کرد که شما خدا رو دیدی که عبادت میکنی؟ فرمود اگر ندیده بودم هرگز عبادت نمیکردم. گفت چطور؟ فرمود خدا با چشم دل دیده میشه، نه با چشم سر. بله، افراد کمی در دنیا هم مثل امیرالمومنین خدا رو با همین چشم دل مشاهده میکنن، اما در قیامت نه، همه خدا رو مشاهده میکنن، چون پرده ها کنار میره، عالم غیب و شهود یکی میشه. نداشت بشن دوستان که فقط مؤمنی نیستن که خدا رو میبینن، مؤمن و کافر همه میبینن، منتها مؤمن خدا رو در حال مشاهده میکنه که خدا به اون نظر رحمت داره، به اون نظر رحمت خداست که لذتش از هر لذتی بالاتره. اما کافر خدا رو در حالی ملاقات میکنه که خداوند نظر غضب به او داره، به اون عذاب، نظر غضب خداوند متعال از هر عذابی در جهنم و در قیامت دردآورتر و سختتر. پس همه خدا رو در قیامت با چشم دل میبینن.
بله، این که حالا در دنیا فرمودید یه عده‌ای هستن، یعنی در واقع بحث مکاشفه دارن، مشاهده دارن، اینها خدا رو ممکن استش با چشم دل ببینند، انسان‌های عادی حالا غیر از حضرت امیر علیه السلام، یا این که صرفاً آثار خدا رو ممکن استش مشاهده کنن آدم‌های معمولی؟
نه، حالا این که آثار خدا که لازم نیست انسان با چشم دل ببینه، که با چشم سر هم میبینه آیات الهی رو که ما میبینیم دیگه،
اون عمق معرفتی که نیاز هستش نسبت به صفات الهی.
افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، نظر نه، اوناش نه، این دیدن، دیدن از کنم که خداوند متعال هست، هم صفات هم افعال. بله، بحث ذات حسابش جداست، اما با چشم دل انسان میتونه هم، البته نداشت بشن دوستان که یه بحث مفصلی میخواد راجع به این که حالا انسان با عقلش میتونه مفهوم ذات رو بفهمه که میتونه بفهمه، مفهوم صفات رو بفهمه که میتونه، کار عقلم درک مفاهیمه نه مصادیق. با چشم دل انسان میتونه با مصداق آشنا بشه، هم با مصداق واجب الوجود انسان با چشم دل آشنا میشه، یعنی میبینه در واقع، هم صفات واجب الوجود انسان با چشم دل مشاهده میکنه.
بله، بسیار ممنون از شما استاد عزیز و ممنون از این شنونده آقای حامدی، انشالله که پاسخ خودشون رو دریافت کرده باشن. همچنان شنونده برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف هستید.
دریاست نکو و نیش در ساحل آن، نیکوست گر آدمی نکو تر دل آن، از صد نکو تر است گوینده صد، چونان که ز خیر نیک در فاعل آن.
برنامه پرسمان اعتقادی را از رادیو معارف میشنوید. شنونده ای با شماره 0939 4 شماره آخر 9262 گفتن که سلام، سوال بنده این استش که اهل سنت با وهابیت چه تفاوتی دارن؟ در خدمتتون هستیم استاد.
وهابیت یه فرقه استعمار ساخته، اون ارتشی که از جاسوسی انگلستان اومد رو محمد بن عبدالوهاب کار کرد، این رو آماده کرد برای اینکه یک فرقه خطرناکی رو در دامن اسلام، در مرکز اسلام به وجود بیاره که کارش ایجاد تفرقه بین مسلمان هاست و غیر از خودشون رو هم همه رو کافر میدونن، حالا چه مسلمان باشه، چه شیعه باشه، چه سنی، همه رو تکفیر میکنن. هر کس باورهای اونها رو نداشته باشه فرقم نمیکنه، گفتم چه شیعه باشه چه سنی، تکفیرش میکنن و تکفیرش میکنن و میگن قتلش واجبه. این جنایتی که الان میبینید در این دورهای ما انجام میشه، به همین دلیلی که اینا میگن که هر کسی این عقیده ما رو نداشته باشه، اون ایدئولوگشون که اسمش ابن تیمیه هست در همون کتاب منهاج السنه شون داره که روی منبر داشت راجع به ان الله على العرش استوا تفسیر میکرد، توضیح میداد، گفت عرش اینه که خداوند تو آسمان ها رو تخت نشسته، شبهای جمعه هم که میشه میاد پایین، میاد به زمین، همطور که من از منبر اومدم پایین در بین شاگرداش.
کاملا جسمانی،
کاملا جسمانی. این معنای عرشه. هر کس غیر از این بگه کافره و باید کشته بشه. این تکفیر در واقع، خب کسی نظرش ما رو قبول نداره، خب باشه کافر باشه، چرا باید کشته بشه؟ کی گفت هر کس نظرش ما رو قبول نداره باشه باید کافر باشه؟ اونها بقیه مسلمان رو تکفیر میکنن و عقاید بی اساسی دارن که پس نمیشه اونها رو حتی ما جزء فرق مورد قبول اهل سنت حساب بیاریم. به حساب بیارم عرض کردم یه فرقه استعمار ساخته هستن، فلسفه وجودیشون هم ضربه زدن به اسلام، ایجاد تفرقه بین مسلمان ها و مسلمان رو بجون هم انداختن.
وقت اهل سنت خودشون در مورد این افراد نظرشون چیه؟ یعنی بزرگان اهل سنت،
خود برادر محمد بن عبدالله ها بر علیه برادرش کتاب نوشت، پدرش قبولش نکرد و اهل سنت کشف الارتیاب و زهران خودشون نوشتن، نه کتاب زیاد نوشتن بر علیهشون.
بله. پس موضع گرفتن در مقابل محمد عبدالوهاب، ولی متاسفانه بخشی از دنیای اسلام را اینها تحت تصرف خودشون دارن و حکومت میکنن، حالا با این تفکری که
چون استعمار پشتشونه، استعمار با همه قوا پشت این هاست که
به نفع استعمار هستش طبیعتا در دنیای اسلام. بله، ممنون از شما جناب استاد و ممنون از این شنونده عزیز. برای دریافت این برنامه و برنامه‌های گذشته پرسمان اعتقادی میتونید به نشانی سایت ما www.radiomaarif.ir مراجعه بفرمایید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
این که خدمت شما عرض کنم، میفرمان که سیئات تبدیل به حسنات میشه، خواستم ببینم کدوم یک از سیئاته و چگونه این موضوع امکان پذیر هستش. خیلی متشکرم. فریاد است ازم از تهران.
ممنون از شما شنونده عزیز. سوالشون هستش که آیا شامل همه سیئات میشه یا بخشی از سیئات تبدیل به حسنه میشن؟ در خدمتتون هستیم استاد.
چند نکته رو عرض میکنم. اول اینکه اصولا سیئات در ادبیات قرآن به گناهان کوچک گفته میشه.
بله.
ان تجتنبوا كبار ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. پس منظور از سیئات گناهان کوچیکه، نه گناهان کبیره. مطلب دوم که نمیدونیم که کدامی که از سیئات با کدامی که از حسنات چه نل حسنات یا ذهب نه سیئات، ما جزئیات شما خبر نداریم. چی که داریم تو همین آیه که اقم الصلاه و وقت نل حسنات، که به نظر میاد که خود نماز سیئات از بین میبره. دوم توبه، یبدل الله سیئاتهم حسنات، توبه سیئات تبدیل به حسنات میکنه. اما اینکه کم و کیفش چجوری هم خبر نداریم.
این حکمتی داره استاد.
البته این شرایطی داره که بخواد شرایط سخت توبه و کارا که اقدام بشه، اون وقتی اون گناه پاک میشه و جاش ثواب نمیشه. مثلا فرض کنید که تو نامه عملش نوشته شده دروغ، این شخص اهل دروغه، پاک میشه، نوشته میشه قاری قرآن. این شخص مثلا فرض کنید که قرائت قرآن داشته، اینجوری میشه. اما اینکه کدوم سیئه مثلا کدام حسنه، اینا رو خبر نداریم ما.
شاید به خاطر اینه که استاد، یعنی در خوف و رجا ما رو نگه دارن، اینکه ما
نه جزئیات نیست. نه جزئیات، جز خداش کس خبر نداره.
بله، ممنون از شما جناب استاد و ممنون از این شنونده عزیز. همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف در خدمت شما هستیم.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه.
رادیو معارف تقدیم می‌کند. پرسمان، پاسخ به سوالات اعتقادی به کارشناسی استاد محمدی.
شنونده‌ای با شماره 0918-1236 سوالی برای ما فرستادن و گفتن که سلام، فرمودن در روایات که با 5 گروه، حالا مثل احمق، بخیل، تارک صله رحم، با این جور افراد قطع رابطه کنید. آیا ما هم این کارو بکنیم؟ اگر بخوایم قطع رابطه کنیم، مجبوریم با اکثر مردم قطع رابطه کنیم. در خدمت شما هستیم استاد.
اون چیزی که به نظر من میاد روایت به این شکلی که با اینها دوست نشید، با احمق دوست نشید. چه دارد وقت توضیح هم داده چرا با احمق دوست نشید، چرا با بخیل دوست نشید. تو خود روایت توضیحش هست. دوست نشید غیر از اینه که بگیم قطع رابطه کنید و باشون زندگی نکنید. دوست نشید.
بله.
اینا به من دوست انتخاب نکنید. مطلب دوم این که این قطع رابطه معناش اینه که با هم هشت و نش نداشته باشید. مثلا تلفنی با هم ارتباط داشته باشید اشکال داره؟ نخیر. مکاتبه داشته باشید اشکال داره؟ نخیر. حتی اون ارهامی که اگر ما باشون ارتباط داشته باشیم مفاسدی داره، رفتن خونهشون مفاسدی داره. خب خونهشون نمیریم، براشون کادو میفرستیم، هدیه میفرستیم، نمیدونم پیامک میفرستیم، راههای دیگه وجود داره. جنس منحصر به این نیست که فقط بخوایم هشت و نشت داشته باشیم، با هم محشور باشیم. اگر ضرر دارن این افراد که ضرر دارن، باشون دوست نشیم، باشیم هشت و نشت نداشته باشیم. اما اینم اینجوری هم نیست که بگیم که خب ما دیگه از اینا کلا جدا بشیم، اصلا باشون حرف نزنیم، نمیدونم باشون معامله نکنیم و الی آخر. نه، اینجوری نیست.
بله، ممنون جناب استاد. چند دقیقه فرصت داریم. سوال یکی از شنوندگان عزیز از شهر کرج، آقای مسعود سوال کردن که دلایل اثبات جهنم کدام هستن؟ در خدمت شما هستیم استاد.
دو دسته دلیل داریم ما، دلایل عقلی و دلایل نقلی. خب اگر جهنم نباشه عدالت خدا زیر سوال میره، اگر جهنم نباشه حکمت خدا زیر سوال میره، اگر جهنم نباشه اون وقت دیگه خوب و بد با هم یکی میشن.
بله.
و این خلاف عقل انسان هست. دوم دلایل نقلی، صدها آیه در قرآن داریم، هزاران روایت داریم، اینا دیگه یکی دوتا نیست که انسان بخواد توش حرف داشته باشه. پس هم دلایل عقلی، چون خدا حکیم است، چون خدا عادل است، چون خدا تا رحمان و رحیم است.
بله.
اگر جهنم نبود خیلی ها گناه میکردند و به مقصد نمیرسیدن، سقوط میکردن. خود وجود جهنم از نعمت‌های خداست.
بله.
حاضر جهنم اللتی کذب و هل مجرمون یتفون بین حمیم آن فبعی آلا رب بکمات کذبان.
بله.
این جهنم چنین چنان وجود داره. چرا شما به نعمت‌های خدا نعمت خدا تکسیب میکنید؟ بنابراین خود وجود جهنم هم از نعمت‌های خداست.
بله.
چون رحمان و رحیم است، چون لطف داره، برای اینکه بنده به طاعت نزدیک بشه و از معصیت دور بشه جهنم خلق شده.
بله.
یعنی صفات خداوند متعال. این بحث عقله، بحث نقلم که خب کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترون هاین الیقین ثم لتسالون یوم ازن النعیم. انقدر از این آیات فراوان داریم که دیگه
بله باید مراجعه کنن. بنابراین پاسخ بسیار مفصل استش و در برنامه های گذشته، سری های برنامه های گذشته که به بحث معاد رسیدن، جناب استاد اونجا بیان کردن که این شنونده عزیز میتونن به تفصیل اونجا مراجعه کنن. ممنون از شما استاد عزیز. همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شما هستیم.
دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بی نوا را، درویش بی نوا را.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
در رابطه با بحث حق و ناس، اگه کسی حالا در روز قیامت واسه حق و ناس بمونه و شیعه و محب حضرت علی باشه، ممکنه بقید یه راهی جلو پاش گذاشته بشه که پاک بشه یا نه؟ موسوی نجات هستم از مشهد.
ممنون از شما جناب آقای موسوی نجات، در خدمت استاد هستیم. پاسخ به این سوال
امکانش هست. در دعای دوشنبه بی مطلب اشاره شده، خدا اگر من حقی به گردن من هست، غیبت کردم یا هر چیز دیگه که نتونستم، دستم کوتاست از این که بخوام اون حق رو ادا بکنم، تو اون طرف رو راضی کن. تو دعای روز دوشنبه مطلب هست.
بله.
امکانش هست که مثلا فرض کنیم که حالا یه شهید بزرگواری یه حق کوچیکی هم از مردم به گردنش هست.
بله.
و خودش هم خبر نداشته یا خبرم داشته فراموش کرده. حالا ببینیم که تو قیامت باید گرفتار باشه، مدت‌ها گرفتار باشه، مثلا تا طرف راضیش کنه، طرف راضی بشه نشه. نه، اینجوری نیست. این گونه موارد خود خدا میشه متولی رضایت گرفتن از اون فرد. تو دعای دوشنبه مطلب اشاره شده. بله امکانش هست، امکانش هست، نه اینکه بگیم 100% اینجوریه. امکانش هست،
یعنی باعث نشه که ما دیگه حق و ناسا رو به خیال بشیم و نخواهیم.
سخته ولی حتما ادا کنیم.
بله بله. حالا استاد این که امکانش میفرمایید هست، یعنی ثوابی رو به اون شخص میده خداوند از جانب خودش، یا حالا
یا گناهی رو ازش میبخشه یا ثوابیش میده یا به هر شکلی که خود خدا صلاح بدونه طرف رو راضی میکنه.
بله، بسیار ممنون از جناب استاد و انشالله آقای موسوی نجات هم پاسخ خودشون رو دریافت کرده باشن. ممنون از استاد که این برنامه هم در خدمتشون بودیم و از محضرشون استفاده کردیم و ممنون از شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان اعتقادی. راه های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی 329-10-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553 که آماده دریافت پرسش های اعتقادی شما عزیزان هستش. از اینکه تا پایان برنامه همراه ما بودید متشکریم. تا برنامه بعد همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس. هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. در درون اهل دل جا کن، در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس. پند من بشنو بجز با نفس شوم بسرشت. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس. هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس.
www.radiomaarif.ir
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر. دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربانی، صدای فضیلت و فطرت.
ای که
از کلام تو،
ای که از کلام تو
میوزد نسیم عشق،
میوزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم
عشق. کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
اگر چنانچه ما از زیج متعارف روحانیت خارج بشیم و خدای نخواسته توجه به مادیات بکنیم، در صورتی که خودمون را با اسم روحانی معرفی میکنیم، این منتهی ممکن است بشد به اینکه روحانیت شکست بخورد. من این نگرانی که همیشه در دلم هست این است که من خوف این را دارم که مردم به واسطه امثال من به بهشت برند. اونها برای خدا توجه به آقایان دارند و ما هم و شما هم دعوت میکنید مردم را به خیر و صلاح. من خوف این را دارم که اونها برای خاطر ما و شنیدن حرف ما به بهشت برند و ما برای خاطر اینکه خودمون مهذب نبودیم به جهنم. و اون خوف زیادی که من دارم این است که ما روبرو بشیم با اونها، ما در جهنم باشیم، اونها در بهشت باشن و اشراف به ما پیدا کنند. و این خجالت را انسان کجا ببرد که اینها برای خاطر ما به اون مقامات رسیدن و ما برای خاطر هواهای نفسانی به این درجه سفلا. این یه خوفی است که بسیاری از اوقات من متذکرش هست. و یه قصه ای را که برای من نقل کردن که یکی از تجار پیش یکی از علمای بزرگ، حالا کی بوده است نمیدونم، رفته است و گفته است که آقا اگر پشت کتاب یه چیزی نوشتن به ما هم بگید. کتاب ها معلوم، اما اگر پشت کتاب یه چیزی نوشتن که شما از اون مطلع هستی به ما هم بگید، برای اینکه ما میبینیم که شما ما را دعوت میکنید به خیر و صلاح و خودتون نیستید. اصلش معلوم میشه این مطلب دیگری در کاره. اون آقا گریه کرده است از قراری که گفتم و گفته است که حاجی هیچ چیز دیگری نیست و ما فاسد هستیم.
صبح و خورشید در آینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیال صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود. سر زد از افق مهر خاوران، فروغ دیده یه هر باوران، بهمن فر ایمان ماست، پیامت ای امام استقلال آزادی نقش جان ماست، شهیدان پیچیده در گوش زمان فریادتان،